دیوانه تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل عشق مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم وعلى آبائه الطيبين الطاهرين المعصومين. أجرك الله يا بقية الله في مصيبة أجدادك الطاهرين. عرض سلام احترام خدمت شما بینندگان جان، عاشقان و موالیان حضرت آل الله صلوات الله علیهم اجمعین در هر نقطه از جهان. عرض تسلیت و تعزیت دارم شام شهادت حضرت زین العابدین سید الساجدین علیه السلام رو به محضر آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا و همچنین خدمت شما عاشقان و دوستداران حضرتشون انشالله که به زودی زود قسمت و نصیبمون بشه زیارت آن امام همام در قبرستان بقیع در مدینه منوره. در خدمت شما هستیم با برنامه مهدیار کرسی مهدویت از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیهم و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در این برنامه استفاده میکنیم. از محضر کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین هوشیار. حاجی سلام علیکم، عرض تسلیت دارم خدمتتون، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. در خدمت شما هستیم آقای صفرایی.
خیلی ممنون، متشکرم.
ان شاء الله که بحث خوبی باشه.
ان شاء الله رب العالمین. خیلی ممنون، متشکرم. یکی از موضوعاتی که مطرح می شود در دوران به خصوص پس از ظهور موضوع عدالت هست. اساساً یکی از اهدافی که برای ظهور امام زمان ارواحنا فدا متصور هست بحث عدالت هست، اجرا کردن عدالت هست، جاری شدن عدالت در تمام زمین، در تمام ابعادش. حالا ما به چگونگی این بحث فعلا کاری نداریم که چگونه اجرا خواهد شد، چگونه محقق خواهد شد، منتها در این برنامه اون مفهوم عدالت برامون مهمه، معناشناسی عدالت، که این عدالتی که حضرت محقق خواهند کرد به چه معناست. بفرمایید در خدمتتون.
خدمت شما عرض بکنم که همونطور که شما فرمودید بحث ما یک بحث مفهومی هست، بحث روشی و چگونگی قطعا نیست. بله. که بحث روشی و چگونگی عدالت و گسترش عدالت لازمش یک در جلسه دیگری است که صحبت بشه. الان می‌خوایم ببینیم که معنای عدالت چیست و اون عدالتی که حضرت صاحب علیه السلام گسترش خواهند داد چیست و اساساً چرا تابلوی آخر الزمانی ما عدالت است. چرا در روایات نفرمودند که یملع الارض مثلا ایمانن،
یه چیز دیگری، این همه مفاهیم
مختلف، مثلا مهدی میاد ایمان رو در سراسر زمین گسترش میده، مهدی میاد نمیدونم نودوستی را، مهدی میاد، مفاهیم مختلف ارزشی خب زیاده. بله. چرا تأکید بر سر این است که یملع الارض عدلن کما ملعت ظلمن و جورا؟
بله.
چرا خداوند میخواهد عدل را گسترش بده و چرا تابلوی حکومت مهدوی را با عدل مزین کرده؟ خب این سوالی است که خب در سالیان سال مطرح شده، پاسخهای مختلفی اندیشمندان و نویسندگان داشتن و به تبع درباره خود مفهوم عدل و عدالتی که میخواد در زمان مهدی علیه السلام گسترش پیدا بکنه صحبت شده. لذا برداشتهای مختلفی بوده، فهمهای مختلفی بوده، حتی فرقه های انحرافی هم در واقع ننشستند و مفهوم مورد نظر خودشون رو از عدل. بله. و قسط رو اعلام کردن و توضیح دادن که هر کسی بالاخره به طریقی. پس خداوند میخواهد عدل و قسط را در زمین گسترش بده و روایات زیادی که متواتر است قطعاً درباره این مسئله هست با مضامین مختلف. بله. مثلا در روایتی هست که پیامبر خدا فرمود که فعلمو ان الله تعالی یبعث فی امتی سلطانا عادلا، خداوند یک سلطان عادلی را مبعوث می کند و اماما قاسطا و یک امامی که قسط را اجرا می کند ای قائما. حالا درباره خود قسط به لحاظ لغوی حرف زیاده.
بله.
خود قاسط به معنای ظالم هم هست و بعضی هم میگن که قاسط نباید گفت، باید مقصد گفت، که حالا آیا از قسط گرفته شده، از قسط گرفته شده، با فتح قاف بخوانیم، با کسر قاف بخوانیم، که اگر قسط بگوییم به معنای ظلم است. یملا الارض قسطن یعنی ظلم رو منتشر میکنه. آیا درست این است که بگوییم که یملا الارض قسطن، قسط رو که همون دادگری هست، عدالت خواهی هست، حالا اینا غلط مصطلح هست گویا.
بله،
صحیحش همین است که باید قسط بگیم، با فتح بگیم نه با کسر. اما دیگه بله. خب شما الان کتب حدیثی هم ببینید به همین شکل اعراب بله. گذاری کردن و ما به سر زبان همون قسط افتاده و همینو میگیم. بله. واقع بر این است که قسط همون ظلم است که آها. اکثر آقایون بالاخره در بانک ها قسط پرداخت میکنن و چرا با بله. سختی هم میدن قسط رو.
قسط دادن.
حالا این مزاح بود خدمت شما.
در خواهش میکنم.
بله. پس روایات زیادی وجود داره که میفرماید شخصی میاد عدل و داد را در زمین گسترش میده. و در طول تاریخ به قدر این مسئله مهم بوده که گاهی سراغ سایر ائمه معصومین میرفتن مردم، میگفتن که آیا شما همان کسی هستید که صاحب این امری؟ انت صاحب هذا الامر؟ میگفتن نه من نیستم، صاحب این امر اون کسی است که با نشانهای مختلف. بعد میگفتن که آیا شما همان قائم هستید؟ میگفت نه، اون قائم کسی است که میاد یملا الارض عدلا کما ملأت ظلما و جورا. پس یک مسئله خیلی مهمی بوده که مورد انتظار مردم بوده.
بله.
هست و خواهد بود.
درست.
که مردم منتظران هستن که کسی بیاد و اون عدل رو اجرا بکنه. اما واقعا عدل یعنی چی؟ منتظر کدوم اتفاق هستیم ما؟ شما اگر برید در خیابان بگید آقا یک حاکم عادلی میخواد بیاد، اون حاکم عادل چه کار باید بکنه که از عادل بودنش راضی باشید؟
بله.
شما هزاران تعریف میشنوید،
یعنی
خود مردم هم ای بسا بله. نمیدونن اون عدلی که خدا میخواد اجرا بکنه کدوم عدله. و هر کسی نسبت به ذهنیت خودش درباره عدل چیزی ترسیم
بله.
و تصویر کرده.
از زن خود یک
الان
چیزی
عدل
بله.
مورد نظر بنده با شما قطعا فرق میکنه.
بله.
عدل مورد نظر شما با همسایتون قطعا فرق میکنه.
بله.
ممکن است شما در یک پروسه اداری دوچار یک مثلا ظلمی شدید.
بله.
اون چیزی که مد نظر شما بود و به شما نرسید رو عدل میدانستید.
منافع خودمون رو بیشتر
بله. در حالی که اگر اون رو به من بگید میگم نه اتفاقا اون ظلمه. اون عدل نیست که شما بگی. شما به فکر خودت بودی.
بله.
که مثلا می‌خواد یه تراکم برای ساختمانت بگیری.
آره قانون
ولی
مثلا برای
همسایه ظلمه.
بله
برای تو
بله
عدله
بله.
برای همسایه ظلمه. لذا خود مردم هم شاید نمیدونن که دنبال چه چیزی هستن.
تعارض منافع
بله. که می‌خواهد اجرا بشود. اما واژه عدل به قدری شیرینه که همه منتظر اونن با تعاریف مختلف. و شاید ای بسا عدل چیزی باشد غیر از همه اون چیزهایی که ما در ذهنمونه. ما امشب میخوایم درباره اون عدل صحبت بکنیم. عرض کردم خیلی ها درباره عدل صحبت کردند.
بله.
ما هم میخواهیم برداشت خودمون رو بگیم و بینندگان گرامی اون تعریف ما از عدل و عدالت رو در کنار سایر تعریف‌ها قطعا قرار میدن و ببینند که بخره کدام مستندتر است، کدام مستدلتر است و اون رو اساساً انتخاب بکنن. اما معنای عدل چیست؟ معنای عدالت چیست؟ خب یک سری تعریف لغوی وجود داره که وضع شیء در جای خودش.
بله.
یعنی شما هر چیزی رو در جای خودش قرار بدهی، در جایگاه خودش قرار بدهی، اون عدالت اتفاق افتاده.
بله.
که مد نظر متکلمین هم همینه. اما اون عدالتی که میخواد صورت اجتماعی پیدا بکنه اون چیست؟ صورت اجتماعی پیدا بکنه. یک سری مفاهیم هستن ما در قرآن خواندیم، اون مفاهیم ظاهراً بروز و نمود اجتماعی فعلا پیدا نکردن. ما میخوایم درباره اون صحبت کنیم. چه چیزی است که قرآن درباره انسان گفته است و گفته من ذاتاً انسان را این گونه خلق کردم؟
بله.
اما تا به حال از زمان خلقت انسان تا به امروز محقق نشده، بروز و ظهور اجتماعی پیدا نکرده. این مد نظر عزیزان باشد تا میرسیم بهش.
بله.
اما واژه عدل و عدالت چیست؟ چه تعریف هایی هست؟ خب افلاطون در رساله جمهور تعریفی آورده، لیبرال ها یک تعریفی آوردن که تعریف های کانتی و فلان هست، تعریف هایی رو مارکسیست ها آوردن، تعریف های رو فرقه های مختلف آوردن، خود بهائیت تعریفی درباره عدل داره، جریان های مختلف فکری، نهله ها، سیاسیون، غیر سیاسیون، هر کسی چیزی گفته.
همه تعاریف هم اثباتیه دیگه، همه
دیگه تقریبا
کسی به عدالت که
نقضی نداره، یعنی میگم انقدر عدالت به قدر شیرینه است، همه دنبال اون عدالت هستن، اما برداشت ها فرق میکنه. ببین مثلا افلاطون در رساله جمهور نگاهش به این است که یک جامعه طبقاتی ما باید بسازیم و این جامعه طبقاتی نسبت به اون در واقع فضلشون بهرمند از اون جامعه بشن.
بله.
چیزی شبیه همون جامعه کاستی که در مثلا اندیشه زرتشتی ها یا در اندیشه هندویسم ها وجود داشته و الان فعلا وجود داره، که هر طبقه ای بر اساس فضلشون باید از جامعه بهرمند بشن. این عدله. مثل این که یک کارگر شما میارید و او زیاد کار میکنه، به او باید مزد زیاد بدید. کارگری میارید کم کار میکنه، به اون موضوع کم بدید. میگه در جامعه نسبت به فضل انسانها هست که باید بهرمند بشن، این فضلش زیاده پس پول بیشتر بگیره فلان. و معتقد است که یک فیلسوف شاهی باید در رأس این حکومت باشد، نظرش صریح میگه، و این فلاسفه باید حاکمان اون در واقع کشوری باشن که مد نظر من هست. چیزی شبیه مدینه فاضله فارابی و اینها که بحثا. یک عدالتی در قرائت‌های لیبرالی وجود داره که اینها در دو گفتمان این رو بحث می‌کنن. یکی گفتمان فایده‌گرایانه هست، یکی گفتمان کانتی هست. گفتمان فایده‌گرایانه اینا میگن که آقا ما هر چقدر که بتونیم رفاه عمومی رو زیاد بکنیم در جامعه، یعنی بیشینه رفاه عمومی باشد، این عدالته. رفاه زیاد باشه، مردم مثلا اذیت نشن، ماشینای خوب، خانه های خوب، یه چیزی شبیه، من نمیدونم این اصطلاح رو بگم، حالا بعضی از بزرگان گاهی میگن یه چیزی شبیه گاوداری. گاو باید در واقع غذاش و علوفش خوب بخورد، خوب تمیز باشد، شیر بدهد، رفاه داشته باشد. به تعبیری یک چنین نگاهی در تعریف لیبرال ها در گفتمان فایده گرایانه وجود داره، و یک نگاه کانتی هست که در گفتمان کانت عدالت به این معنا تعریف و تفسیر شده. میگه عدالت به معنای در واقع، یعنی معیار عدالت بر اساس آزادی و حقوق افراده. میگه هر فردی باید آزاد باشه تو جامعه، تو خیابون، هر جوری دوست داره زندگی بکنه، مثلا با خودش سگ همراه داشته باشه، نداشته باشه، گربه باشد، نباشد، لخت بیرون برود، نرود، هر جور دوست داره. میگه عدالت به این است هر کسی هر جور دوست داره،
بله،
همان گونه باید زندگی بکنه
تا جایی
و
که
اون شود عدالت
و تعارض داشته باشد با دیگران، با آزادی دیگران.
احسن. ممکن است که اگر من سگی را همراه خودم در جامعه میبرم، در حق بچه همسایه ظلم میکنم، میترسه از اون.
بله.
میگه اشکال نداره، مهم این است که تو در بعد فردی اون حقت ادا بشه و این عدالت است. پس لیبرال ها هم دو تا گفتمان دارن، گفتمان فایده گرایانه و گفتمان کانتی که ناظر به بحث های فردی است. اما اون عدالتی که ما از علی علیه السلام به یادگار گرفتیم و میخوایم اون نحو اکملش رو در بحث مهدویت داشته باشیم چیست، صحبت میکنیم و توضیح.
احسنتم. اتفاقا این سوال در ذهن خودم پیش اومد، چون فرمودید که خب یک مفهوم، یک تعریف جدیدی میخوایم ارائه بدیم. گفتم که مگر در زمان امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین اشاراتی نداشتن، یا اینکه بالاخره سیره حضرت، ما حضرت به عنوان نماد عدل و عدالت میشد، آیا آن چیزی که قرار است اتفاق بیفتد متفاوت از آن چیزی است که حضرت امیر مثلا اجرا کردن و پیاده سازی کردن، آیا یا نه این تکمیل کننده آن است؟
بله، ببینید، حالا بریم رو مفهوم و من توضیح بدم. سوالتون خیلی سوال خوبیه.
خواهش.
ولقد کرمنا
بنی آدم.
خدا بنی آدم را تکریم کرده.
بله.
اینکه ولقد کرمنا بنی آدم و او را برتر دانسته و او امکانات داده، این رو خدا یک حالتی هست بود اون ذاتی مسئله را میبینه، میگه اصلا آقا من بنی آدم را در واقع انسان‌های با کرامتی خلق کردم. یعنی آقای صفایی از بدو تولد تا امروز و من بعد ایشان باید کرامت داشته باشد. یعنی او را در این مقام من خلقش کردم. او کریم است، او کرامت دارد، او ارزش دارد.
بله.
حالا کرامت تعریف معنی
مختلف
با ارزش است، جایگاه والایی دارد، او انسان است، او بنده من است.
بله.
خیلی مهمه. او شما بگید او بچه منه. یعنی چی؟ یعنی من جایگاهم بالاست، اونم بچه منه.
من جایگاه پیدا میکنه.
جایگاه پیدا میکنه. خدا میفرماید که این بنده من است. من او را خلق کردم. یعنی خیلی ارزش بالایی داره. ولقد کرمنا بنی آدم. ما بنی آدم را کرامت دادیم، تکریمش کردیم، بهش جایگاه دادیم. شما از زمان آدم بگیرید بیاید تا به امروز، بنی آدم در نمود اجتماعی چقدر به این حقشون رسیدند؟ نرسیدند.
قطعاً
ممکنه شما بگید که بله آقا در فلان روستا خیلی خوب بود، اینا همیشه فلان روستا کار نداریم.
یا به عنوان موردی افرادی رسیدن،
موردی بگید که بله فلان عارف، فلان عالم، فلان زاهد، میگم نه، این مهم نیست. نمود اجتماعی باید داشته باشه. ولقد کرمنا، این حق انسانه، این حق منه. خدا مرا با کرامت خلق کرده، خدا من را با ارزش خلق کرده و بزرگ و مهمتر از همه چیز من را خدا خلق کرده. میگه من بچه بابام، من بنده خدام. خدا واژه شوخی برداری نیست، خداست، یک حقیقت عجیب و نامتناهی است. من را خدا خلق کرده. ولقد کرمنا بنی آدم، خدا من را با ارزش خلقم کرده. این حق منو چه کسی بخواد به من بده؟ اون کرامت انسانی را چه کسی در کجا میخواهد به من بدهد که همه انبیا آمدند و نشد، ظالمی مقابلش ایستادن، مانع شدن و نگذاشتن.
بله.
علی علیه السلام شروع کرد، استارت کار رو زد، مفاهیم گوهربار که من امروز خیلی از نهج البلاغه میخوام شاهد بیارم، مفاهیم متعددی درباره بحث عدالت گفت، آموزش داد، به ما یاد داد که ما بفهمیم آقا وقتی مهدی آمد میخواد اینجوری حالمون خوش باشه. علی خواست، نگذاشتند. اما در ماجرا میگن، به شوخی میگن این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست
دیگه. بله.
اما وقتی مهدی فاطمه آمد دیگه این ماجرا فرق میکنه. خدا عهد کرده که این کار رو انجام میده،
اراده کرده و نوری
اراده کرده که آفرین، اراده کرده که این اتفاق بیفته، حتما اتفاق میفته. اگر زمین و زمان جمع بشوند و مانع راه بشن و بخواهند نگذارند انسان به این حق گم شده اش برسه، نمیتونن واقعا، چون خدا خواسته. اینجا یک الله دیگه وارد عمل شده، فعال شده. و این دوران، دوران مهلتی بود برای ظالمین و دوران امتحانی بود برای دیگران.
بله.
که ما صبر بکنیم، حقی که از دست دادین صبر بکنیم، ظالمان را امتحان میشن از اون طرف قضیه. خب ولقد کرمنا بنی آدم، من واژه عدالت رو در بازگشت و احیای کرامت انسانی میدونم. یعنی اگر کسی از من بپرسد، بگوید که آقا عدالتی که امام زمان میخواد اجرا بکنه این عدالت یعنی چه، میگم کرامت انسانی. امام زمان میخواهد کرامت انسانی که از دست ما رفته است را به ما برگردونه. کرامت که از دست میره وقتی که ظلم زیاد باشه، جور زیاد باشه. یملع الارض عدلا کما ملأت ظلما و جورا، میاد عدل رو منتشر میکنه، پر میکنه همه جا، پر میشیم از عدل، از حال خوب، پر میشیم از کرامت انسانی. و من توضیح خواهم داد، بیشتر صحبت میکنیم. کرامت انسانی، این چیه؟ این کرامت انسانی، من اون چیزی که هستم دیده میشم. من علی محمدی هوشیار اون چیزی که هستم دیده میشم، اون چیزی که باید باشم میشوم. از بعد سیاسی، از بعد اجتماعی، از بعد فردی، در کنار همسرم، در کنار بچه ام، در کنار برادرم، در کنار پدرم. اما آیا واقعا افراد اون استعدادهایی که دارن، اون جایگاه‌هایی که دارن، نسبت به استعداد و جایگاهشون امروز بهشون مزد داده میشه؟ نه. حتی من معتقدم که به لحاظ اون کرامت، چون میدونید که بین یک کرامت انسانی به معنای مفهوم کلی داریم،
بله،
یک در واقع کرامت شناور داریم که هی تو شما میتونید کرامت رو زیاد بکنی،
بله،
یه کرامت پایه داریم، یک بله، کرامتی داریم که میتونه معلق
افزایش پیدا بکنه، بله، ارتقا پیدا کنه.
اون سهم کرامت انسانی رو که حضرت به محض اینکه آمد به همه خواهد داد، اون سهمشونه و این عدالت، این عدالته. بعد آقا ممکن است کسی بگوید که آقا دیگه متوقف شدیم، ما اینجا رشدی نیست. میگیم نه، اتفاقا اون کرامت پایه رو داد به شما،
همون که دست میکشن عقول کامل میشود
و تازه اینجا فضا باز میشود برای رشد انسان و به اندازه رشد شما هی به شما مزد داده میشود. مزد شما چیست؟ در ابعاد مختلف شما فضا براتون فراهم است که بتونید یک مثلا رئیس مجموعه‌ای بشوید، چون استعداد شما به اینه. اما آیا الان در جامعه جهانی همه استعدادها به اندازه استعداد خودشون مزد میگیرن؟ برعکس، اتفاقا ما میبینیم که اون کسی که مستعدتر است خانه‌نشین‌تر است، مثل علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب گل سرسبد جهان هستی است دیگه، خب خانه‌نشین شد. سایر ائمه معصومین همینطور،
و در برابر اونها چه کسانی متولی شدند،
جایگاه گرفتند. سید الشهدا با اون عظمتش، او باید به اون وضعیت به شهادت برسد. یزید ابن معاویه لعنت الله علیه، فاسق فاجر، او باید بیاد جایگاه بگیره. معاویه که در فسق علنی بود، این فرد بیاد جایگاه بگیره، بر منبر خلافت تکیه بده. علی ابن ابی طالب علیه السلام باید خانه نشین بشود. بنی العباس همچنین، بنی امیه همچنین. پس تا به حال کرامت انسانی درباره خود اهل بیت هم رعایت نشده، یعنی حق کرامتی خود اهل بیت هم بهشون داده نشده. و این حق کرامتی را یک بار جامعه باید به اون اشخاص بدهند، یک بار یک دست برتری باشد در زمان ظهور حضرت صاحب علیه السلام، اون دست برتر اراده می کنند و جامعه با او همراه می شود که همه انسان‌ها به کرامت میرسن. اما اینطور نیست که فقط امام زمان به مردم کرامت بدهد. فهم مردم به حدی میرسد که کرامت همدیگر را هم رعایت میکنه. و این نکته مهمه بحث ما هست که ادامه خواهیم داد.
در حقیقت میتونیم بگیم اون ظرفیت‌های بالقوه انسانی تبدیل به بالفعل میشه دیگه.
احسن
تو. خیلی ممنون و متشکرم. بله. تام اینجا یک توقف، بله،
نکته هست. نه اگر
بله. یک توقف داشته باشیم و یک میان برنامه ببینیم و انشالله مجددا برمیگردیم و بحث رو ادامه میدیم.
خانه بی صدای روزهای کربلایی، ای که از دل خوشی ها بی نصیبی، با غریبی آشنایی، ای که از دل خوشی ها بی نصیبی، با غریبی. ربنای گریه های، ربنای گریه های، می دهد بوی اجابت. ربنای، ربنای گریه های، می دهد بوی. دیدی آخر قسمتت شد، دیدی آخر قسمتت، با لب تشنه شهادت، با لب تشنه شهادت. آه و ویلا و ویلا، ویلا آه و ویلا و 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 ویلا غیرت الله مگر در کوی و بازار تو چه دیدی چه شنیدی غیرت الله مگر در کوی و بازار تو چه دیدی چه شنیدی شامیان با دلت آخر چه کردن که شکستی که خمیدی از روی نیزه کسی بود بیقرار آن اسیران می شکستم ما چه ساده حرمت قاری قرآن آه و
السلام علیک یا زین العابدین. عرض تسلیت و تعزیت مجدد و خیر مقدم دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه مهدیار از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و در خدمت کارشناس ارجمند جناب استاد هوشیار با موضوع مفهوم عدالت. خب جناب استاد، در بخش اول برنامه اشاره فرمودید این مفهوم عدالت رو از نهله‌های مختلف، مکاتب مختلف بررسی فرمودید و در پایان به این رسیدیم که تعریف رو ارائه کردید که تعریف عدالت حالا از این نگاهی که اشاره می‌فرمایید از نگاه دینی، بازگشت و احیای کرامت انسانی است. در حقیقت انسان‌ها به اون جایگاه والای خودشون برسند و تازه بعد از دوران ظهور تازه این محقق می شود و مرحله آغاز شروع می شود و انسان ها باز هم می توانند رشد و تعالی پیدا کنند. حالا می خواهیم ببینیم این ابعاد کرامت انسانی چیه؟ آیا صرفا ابعاد درونی داره؟ صرفا ابعاد بیرونی داره؟ و یک ابعادش برای ما مشخص بشه، بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض کنم که پس عرض ما به این بود که معنای عدالت خیلی معنای والایی باید باشه.
بله.
که ما وقتی که میریم نگاه میکنیم تعاریفی که درباره عدالت و اون عدالتی که حضرت میخواد اجرا بکنه این رو میبینیم، یک تعریف سطحی و ظاهری رو استشمام میکنیم
عموما اینجوری،
یا یک تعریف خیلی عجیب مثلا که آدم احساس نمیکنه که اون ارزشی که به عنوان انسان دارد به اون میخواد برسه. نهایتا میخواد بگه که آقا خب بله دیگه، ما رفاهمند میشیم با این حالت، پول زیاد، نمیدونم فلان اینها. من از این تعریف ها خوشم نیامد و لذا در بررسی هایی که داشتیم به این در واقع یعنی دنبال این بودیم که یک مفهوم والایی پیدا بکنیم برای بحث عدالت
و حتی میشه گفت مقدس.
مقدس، والا و مقدس، که ما دنبال اون هستیم. گم شده انسان چیست؟ دیدیم که آقا گم شده انسان همون چیزیست که خدا او را به اون شکل آفریده است و به او جایگاه داده است. اون مقام و پستی که خدا به انسان داده است آیا در طول تاریخ بهش رسیده یا نه؟ انسان که وقتی صحبت کنیم دربارش، اون انسان که در نیجریه هست، اون انسان که در آذربایجان هست، اون انسان که در افغانستان هست، اون انسان که در اقصی نقاط زمینه، درباره همه صحبت میکنیم. حتی اون کسی که کافر است درباره او هم صحبت میکنیم. آیا او در طول تاریخ خودش و اجدادش به اون جایگاهی که خدا او را بر اساس اون خلق کرده و برتر داده نسبت به حیوانات، انسان به اون رسیده؟ گاهی میبینیم در نمود اجتماعی حیوان شرافتمندتر از انسان شده است. در نمود اجتماعی گربه ای را در خیابان ماشین میزنه، 10 نفر جمع میشن بر او مراسم تسلیت میگیرن، ناراحت میشن، چقدر در واقع دلبری میکنن بر اون گربه ای که ماشین زده.
خود انسان
اما انسان وقتی که در کنار ماشین در خیابون چپ میکنه، 4 نفر از دنیا میرن، نهایتا یه دور با کوششون فیلم میگیرن که بذارن تو مثلا صفحه شون 4 تا فالوور اضافه بشه. این معلوم است که آقا اصلا ما انسانها در اون جایگاهمون دیده نشدیم تا به حال، و خودمون نسبت به همدیگر همین نگاه رو نداریم.
بله.
یعنی انسان به ما و انسان رو ما فراموش کردیم، در حالی که خدا به ما یه پستی داده. اون من پستی که دارم چیست؟ اون جایگاهی که من دارم چیست؟ رسیدیم به این نکته. حالا ممکن است کسی دیگری تعریف دیگری داشته باشه، ما به این رسیدیم. و یک کتابی هم در دست تألیف داریم که درباره جامعه و حکومت مهدوی است.
بله.
که انشالله حالا در چند ماه پیش رو انشاءالله چاپ خواهد شد. برای اولین بار سعی کردیم اونجا درباره این مفهوم مفصل صحبت بکنیم که دوستان انشاءالله اگر تفصیل بحثا رو خواستن به اون کتاب هم بعدا میتونن مراجعه کنن
انشاءالله.
اما کرامت انسانی یک بار حالت درونی داره، یک بار حالت بیرونی داره. حالت درونی او این هست که من به عنوان یک انسان اون ارزش را بفهمم که آقا من انسانم و من کرامت انسانی دارم. خود این که ما خودمون رو جدی بگیریم 50% مسئله است. وقتی من فهمیدم که من انسانم و خدا به من یک پستی داده، یک ارزشی داده، یک تابلوی به پیشانی من چسبانده، ولقد کرمنا بنی آدم، خیلی از انحرافات حذف میشه، خیلی از خطاها حذف میشه. بعد با این باور میگم آقا فقط که من نیستم بنی آدم، همسایه منم بنی آدم دیگه، خدا او را هم جایگاه داده، نسبت به او هم ظلم نمی کنم. مشکل این است که ما فعلا به این باور نرسیدیم که ولقد کرم نابنی آدم، به این باور نرسیدیم. حضرت مهدی میاد اولا ما رو به این باور میرسونه که ای انسان ولقد کرم نابنی آدم، این را بفهم، این را درک کن، هم درباره خودت هم درباره دیگران. و این واقعا 50% ماجراست. این بُعد درونی مسئله.
بله.
فهم درونی انسان ها
درسته.
یک بار بُعد بیرونی دارد که شما فرمودید که من سعی میکنم موارد متعددی رو مثال بزنم در این وقت باقی مانده، از نهج البلاغه هم استفاده بکنیم که بیشترین در واقع بحث های عدالتی اونجا مطرح شده. و تا اینکه خدمت عزیزم عرض بکنم که
در حقیقت میتونیم بگیم یکی از منابع ما برای این تعریف نهج البلاغه هست.
نهج البلاغه
یعنی
هست.
آره، یکی از منابع اصلی ما رجوع به نهج البلاغه کلمات امیر المؤمنین صلی
بله.
الله علیه. بله.
که خدمت شما عرض کنم که اون بُعد بیرونیش رو صحبت بکنیم. خب یکی از ابعاد کرامت انسانی چیست؟ کرامت انسانی در بُعد سیاسی. کرامت انسانی در بُعد سیاسی. بریم به محضر امیرالمؤمنین، یک عبارتی رو میفرماید نسبت به مردم خیلی عجیبه، واقعا خیلی آدم گریش میگیره به این که یک امامی داریم با این فهم بسیار در واقع عمیق و این نگاه بسیار لطیف، و این که قدر او امام را ندانستند الان هم نمیدانند و فلان. میفرماید که این مردم زمان خلافتش فرمودین رو، فلا تکلمونی بما تکلم بهل جبابره، وقتی با من حرف میزنید مثل سخن گفتن با جباران و ستمگرها منو تلقی نکنید و مقالم اینگونه با من حرف نزنید. خب شما در مقابل یک جبار خونخوار چطور حرف میزنید؟ دست روی دست با ترس و فلان، قربان ببخشید فلان. حضرت میگه وقتی در مقابل من خلیفه قرار میگیرید مثل سخن گفتن با جباران نباشه حرف زدنتون، آرام باش، راحت، و تو انسانی، تو کرامت داری، خودت دست کم نگیر. درسته من خلیفم، درسته من حاکمم، اما تو هم انسانی. ببین هی حضرت داره الگا میکنه که آقا اون کرامت انسانی تو حفظ بکن، مستقل باش، روی پای خودت باش. ولا تتحفظو بما منی بما یتحفظو بهی عند اهل البادره. میگه شما وقتی که پیش اهل ظلم و جور باشون صحبت میکنید خیلی دقت میکنید که چه الفاظی استفاده بکنید که آقا بهش بر نخوره.
درسته. بلد.
خیلی محافظه کارانه حرف میزنید. میگه با من اینجوری حرف نزنید.
راحت.
میگه راحت باش پیش من. نلرز. دست رو دست نذار. خیلی واقعا عجیبه.
دلت رو بزن.
آدم گریهش میگیره به خودم. ولا تتحفظ و منی بما یتحفظ و بهی عند اهل البادره. میگه خیلی راحت با من حرف بزن. چرا؟ ولقد کرم ما بنی آدم. ولا تخالتونی بالمصانعه. میگه وقتی با من حرف میزنید تصنعی حرف نزنید با من. تصنعی که آه بله شما دستور فرموده بودید ما خدمت شما رو چیم. نه راحت باش. چرا با مصانعه و با دوا ساختگی با من حرف میزنی؟ خودمانی باش با من. من خلیفه ای که حاکم تو هستم، کلی هم نیرو دارم فلان. میگه با من راحت حرف بزن. همینجوری راحت. ولا تظنوا بی استثقالا فی حق گیللی. فکر نکنید وقتی به من حرف حق بگید برای من سنگین بیاد. بیاید حرف حق رو راحت بگید، بیاید انتقاد بکنید، بیاید بگید مشکلات رو بگید. میگه فکر نکنید. میگه ولا تظنوا، اصلا گمان نکنید که استثقالا فی حق لی، زمانی که درباره حق با من صحبت کنید برای من سنگین بشه. میگم برو بچه بشین سر جات، به من علی میگی این حرفو؟ میگه اصلا اینطوری نیست، فکر نکنید. ولا التماس اعظام لنفسی، فکر نکنید من خودم را از شما برتر میدانم. یعنی بگم من حاکمم،
بله،
شما 10 متر اونورتر واسا، یه نردن وسط بکشید که یه حمله نکنه به من.
بله.
میگه نه آقا بیا جلو بشین ببین چی میگی به من، علی حرفاتو بگو، فکر نکن من خودم رو گرفتم و فلان. این یعنی کرامت انسانی در بعد سیاسی. شما جامعه جهانی رو ببینید چقدر با این اندیشه فاصله داریم ما. خیلی فاصله داریم. پسر علی میخواد اینجوری باشه. پسر علی آمد اینجوری راحت های صفایی میخواد بره جلوش بیسته. بعضی ها میگن که آقا اگر به خیمه امام زمان وارد شدی با او چگونه حرف خواهی زد؟ میگه نه آقا ما غلط کنیم به خیمهش وارد بشیم، ما از دور اگر بشه عرض ارادتی. میگه نه علی، میگه اینطور نیست، بیا زانو به زانو من بنشین، راحت حرف بزن، از مشکلات بگو، اگر اتفاقی افتاده بگو، گمان نکن من ناراحت میشم. این یعنی علی علیه السلام هی داره به مخاطب القا میکنه آقا ولقد کرمنا بنی آدم، خودت رو جدی بگیر، خودت رو تحویل بگیر، بفهم که تو بنی آدمی و خدا به تو یه پستی داده و داره چی کار میکنه با این کار. حضرت این داره عدل دیگه، عدل اینه. گاهی به ما میگن عدل، ما ذهنمون میره به تقسیم غنایم
اقتصادی.
آقا اصلا از این فضا خارج بشیم. ما چرا ما باید وقتی که اسم عدل و عدالت آمد فقط ذهنمون به اقتصاد و اینها میره؟
بله.
یعنی همون نگاه گاوداری.
بله بله.
که تقسیم بکنید مثلا علوفه رو به میزان، آب رو به موقع بدید، به میزان بدید، به نمیدونم بهداشت همه به موقع باشه،
مراقب همه باشید،
مراقب فلان باشه. اصلا این نگاه نیست. وقتی از عدل میخوان صحبت بکنیم باید بریم رو اون مزامین والا و ارزشمند این مسئله فکر بکنیم.
بله.
مضمون ارزشمند عدل اینه که آه در بعد سیاسی تو کرامت داری، لذا عدل اقتضا میکنه با من علی ابن ابی طالب وقتی میخوای حرف بزنی نلرز، نترس، فکر نکن اگر حرف حقی بگی من ناراحت میشم.
بله. و این خیلی من علی هم با اون سلاطین متفاوتم
و من با او خیلی
با اونای قبلی های خودم هم متفاوتم. آفرین. چرا جامعه به اینجا
و میخواد مفهوم علی را به جای مفهوم فرعون بگذارد.
بله.
یعنی بگی که آقا به این فرعون پاک کن از ذهنت، طاغوت رو پاک کن، علی را باور کن،
امام حق.
مفهوم علی یعنی عدالت،
این عدالت،
خود عدالت، خود عدالت. فرق نداره که علی عدالت، عدالت علی یعنی کرامت انسانی، کرامت انسانی یعنی علی. و علی میخواد بگه که آقا بیا اینجوری باش با من. و مهدی هم میخواد این رو نمود اجتماعی بده. جبابره نگذاشتن که امیرالمؤمنین بشود نمود اجتماعی به این باورها بده.
و البته خود افراد ظرفیت نداشتن دیگه، اون ظرفیت اجتماعی هم وجود نداشت.
خب
دیگه
ببین در زمان امام مهدی علیه السلام همینه. یعنی فکر نکنه که امام زمان وقتی میاد که همه دیگه خیلی مثلا فهیم و فلان
به درجه رسید.
آره نه نه اینجوری نیست، روایت اینو نمیگه. بلکه حضرت میاد اول با ظالمین، ظالمین رو حذف میکنه حضرت،
موانع اصلی رو،
موانع اصلی ظالمین رو، منفعت طلب ها رو، اختلاس کنندگان رو حذف میکنه، میکشه، بعد میداره از میان. وقتی که اینا رو برداشتی، ائمه کفر رو کشتی به دستور قرآن، ائمه کفر رو،
بله،
اون سلطان ها رو از بین بردی، سلطان سکه، سلطان فلان، اینا اینا رفتن. آقا مردم میفهمن چند چندن. گاهی ظلم ها در طبقات پایین به خاطر چیز است، به خاطر دیدن ظلم ها در طبقات بالاست، سلطان سکه و سلطان نفت و سلطان فلان اینا.
بله.
حضرت میاد این سلطان ها رو از بین میبره، اون سلاطین رو از بین میبره، اون جبابره رو از بین میبره. بعد که از بین برد، به راحتی به انسان ها میگه حالا انسان ببین تو کرامت داری. همه میگن آقا دمت گرم، ما کرامت دنبال همین بودیم. شما در غرب هم برید یه مصاحبه بگیرید، بگید دنبال چی هستی تو، گم شده چیست. وقتی کمی باهاش صحبت کردی و بهش کمک کردی و گفتی تو دنبال کرامت انسانی هستی، میگه به خدا دنبال همینم. مسیحی هم باشه همینو میگه، یهودی هم باشه همینو میگه، گبر و کافر و زندگی و هر چی هم باشه، من دنبال همین بودم. چون این رو خدا بهش داده، این یک مسئله فطری است.
بله.
ولقد کرمنا بنی آدم، فطری است. ما واقعا دنبال اون هستیم. چرا اگر با آقای صفایی در اینجا توهین بشه، ناراحت میشه میره؟ چون میگه من کرامت، من ارزش دارم.
بله.
اینو از کجا میگه؟ فطریه.
درونیه دیگه، درونیه. باطنیه.
شما باور کردی که یک انسانی، باور کردی ارزش داری، باور کردی نباید کسی به شما توهین بکنه. باور کردی این رو. چرا؟ این باور از کجا سرچشمه کجاست؟
نفخت و فیه من روحی از اون روح آسمانی. بله.
چون خدا کرامت داره. منشأش اون بوده. بعد این گم شده شما رو کسی میخواد به شما بیاد بده در ابعاد مختلف. این میشود عدالت. عدالت اینه. گم شدت رو بهت میدن. بعد فردی هم داره، اجتماعی هم داره. خب کرامت انسانی در بعد سیاسی. من یک مثال زدم. و امیرالمومنین در جای فرمود که ملاک و سیاسه العدل. خیلی مضمون بالایی است.
منابعش رو هم می‌فرمایید که دیگه اگر دوستان خواستن مراجعه کنن.
من اینا رو از خطبه‌های مختلف یادداشت کردم و همش هم از این مواردی خواهم گفت از نهج بلاغت، اما فراموش کردم که صفحات رو بنویسم.
دوستان میتونن
سرچ بکنن. من خیلی عذر می‌خوام. دعو من بر این است که دوستان دیدن همیشه سعی می‌کنم، اما خب امروز کمی دوا فرصت کم بود و من فراموش کردم که اینا رو رفرنس‌هاشو بنویسم. خب کرامت انسانی در بعد رفاهی. کرامت انسانی در بعد رفاهی از امیرالمومنین. ببینید چه میفرمایند. ایها الناس ان لی علیکم حقا، ان لی علیکم حقا ولکم علی حق. ای مردم، یه حقی شما به گردن من دارید، یه حقی من به گردن شما دارم. فما حقکم علی، اما حق شما به گردن من چیست؟ من خلیفه‌ام، من حاکمم، شما حقی به گردن من دارید. فاما حقکم علیه چیه؟ فنصیحت لکم، این که خیرخواه شما باشم.
بله.
و توفیر و فیعکم علیکم، اینش خیلی مهمه. این که بیت المال رو انقدر زیاد بکنم، خب با مدل‌های مختلف تدابیری داشته باشم که رزق و روزی و معیشت شما هم سالم بشه هم فراوان بشه. توفیر، فراوان بشه.
بله.
میگم این حق منه به عنوان حاکم، من باید وضع مالی شما رو خوش بکنم. یعنی ببینید از عدالت همه چیز ذهنمون به این یک مسئله میره. این یکی از اون چندی موارده،
یکیش
اینه
است.
که من به اون یکی هم اشاره کردم که آقا بحث مالی هم بله درسته، خیلی هم مهمه. چون اگر اینو نمیگفتیم شاید مخاطبین از میگفتن که آقا بس این بحث پول و اینا خب مهم نیست. خب شاید مهمه دیگه.
قبلش حضرت میگن نصیحت،
نصیحت اونم خیرخواهی فلان این مسائل. اما کرامت انسان در بعد رفاهی، آقا من انسان باید در بعد رفاهی کرامت داشته باشم، چون خدا خواسته بهترین ها مال من باشه. چون در همون آیه قرآن خدا فرمود که آقا من دریا رو، خشکی رو، همه رو به خاطر تو خلق کردم تا تو کیف کنی،
مسخر کردم
تا تو لذت ببری، و من تو رو برتری دادم به حیوانات به خاطر اینکه به تو عقل دادم، به تو شعور دادم. یعنی یک بخش آیه اینه که من تو رو به تو دریاها رو دادم، به تو خشکیها رو دادم، من به تو امکانات دادم و من دوست دارم حال خوب تو رو ببینم. مثلا من به فرزندم پول میدم، میگم که برو مثلا یه غذای خوب بیرون بخور، بعد بچه من این پول رو میذار تو جیبش اصلا.
یا هدر داد.
نه نه تو تو جیبه، یا پس انداز میکنه. من میگم پسرم من اینو دادم تو بری یه شام خوب بخوری.
آره.
میگه بابا خواستم پس انداز. میگم نه من خواستم تو امشب کیف کنی. چرا منع کردی از خودت؟ خدا گاهی دوست داره ما کیف بکنیم، اما بعضی از ظالمین منع میکنن، نمیذارن ما به اون حدمون برسیم. امام زمان میاد و کرامت انسانی در بعد رفاهی رو به انسان میده. علی خواست، ظالمین نگذاشتن. اما در زمان ما مهدی علیه السلام اراده خدا تعلق گرفته بر این که همه موانع حذف بشه و اون ید الله که فوق ایدی همه هست اون محقق بشه و همه ببینن، بفهمن که این خبرها نیست. خدا اگر خواست میشود و خدا این بار خواهد خواست و این بار خواهد شد
میشود.
کرامت انسانی در بعد آموزشی خیلی جالبه. در ادامه همون که حق خودش رو و حق مردم رو حضرت میفرماید، میفرماید که و تعلیمکم کی لا تجهلوا، حق شما بر گردن من این است که من به شما علم یاد بدم تا جاهل نشید. و تعدیبکم کی ما تعلمو، و به شما رو تعدیب کنم، به شما ادب یاد بدم از طریق همون علمی که به شما آموخته بودم. یعنی آقا من به عنوان انسان کرامتم در این است که جاهل نباشم. کرامت انسانی بر این است که جهل نداشته باشه. کرامت انسانی بر این است که در واقع معرفت داشته باشه. انسان جاهل دو پاش میلنگه. انسان جاهل کلن میلنگه. کرامت من اقتضا میکند که من جاهل نباشم. کرامت من اقتضا میکند که من صاحب علم و معرفت و شعور و فهم و اینها باشم. حضرت میگه این حقی است که برگردن منه و من باید این رو انجام بدهم. خب ظالمین نگذاشتن، اما در زمان ما مهدی السلام کرامت انسان در بعد آموزشی اتفاق میفته. بعدی کرامت انسان در بعد عاطفی. حضرت به مالک میگه که ای مالک فخفض لهم جناحک، عاطفی میگه نسبت به این رعیت خودت، مردمی که زیر دست شما هست، فخفض لهم جناحک، میگه این بالهات رو زیر پای اینها بگستران. مثل یک مادر، مثل یک فرزند نسبت به پدر مادر دوا پیر که قرآن اشاره میکنه.
بله.
میگه مالک تو هم این گونه باش براشون، اینها رو به آغوش بگیر، نگذار اینا اذیت بشن، به اینا محبت کن. یعنی لطیف ترین عبارتی که شاید در قرآن هست،
در قرآن
همین
هست دیگه.
بله فخفض لهم جناحک من از رحمه، که نسبت به پسر، نسبت به پدر مادر هست که عاطفی ترین حالت رو اونجا گفتن. حضرت به مالک میگه که مالک تو هم این کار رو انجام بده، کرامت عاطفی. ولی لهم جانبک، با اونها با نرمش رفتار کن. وبسط لهم وجهک، باهاشون گشاده رو باش، باهاشون گشاده رو باش، با اخم و فلان اینا نه. تو چه کاره ای مگر بهشون اخم بکنی؟ تو حالا مثلا یه کاری انجام دادی، اینا مثلا پولشون شد 10 تومن، باید بهشون اخم بکنی؟ میگه نه، میگه تو وظیفت رو انجام میدی. کرامت انسانی در بعد عاطفی خیلی مهمه. و مردم چقدر حالشون خوب میشه وقتی ببینن یک مسئولی با اونها مهربانه. ممکن من بگم بعضی مثلا تو خونه پدری داریم، فرض کنید پدری داریم پول نداره،
بله.
اما خیلی خوش اخلاقه،
بله، در عوضش
من با چنین افراد، با این چنین فرزندان زیاد مواجه بودم. میگن درسته پدر ما به لحاظ مالی خیلی وضعش خرابه، اما خیلی آدم خوبیه، اینقدر مهربونه. اصلا مردمم از حاکم همین رو میخوان، حاکم عادل، حاکم عادل مهربان. ممکن آقا وضع مالیت خوب نباشه، اما اون حاکم به تو حال خوب میده، کیف میکنی، حالت خوشه. این همون کرامت انسان در بعد عاطفی. خب چندی مورد از وقتمون داره تموم میشه، یک موردم بگم اجازه بدید. بله
بله بله بفهمید، در حد چندی.
کرامت انسان در بعد رفتاری. امیرالمومنین میفرماد که ای مالک و آس بینهم فی اللحظ و النظر، وقتی داری باهاشون حرف میزنی به همه، حالا این چند تا معنا داره، یک بار در حرف زدن میگه به همه با یک چشم نگاه کن، یک بار در تقسیم مثلا اموال میگه به همه با یک چشم نگاه کن، همینا رو شامل میشه.
بله.
میگه وقتی با اینها مواجه بشی، با رعیت خودت، و آس بینهم فی اللحظه و النظر، به یک چشم نگاه کن به اینها. حتی لا یتمع العظما فی حیفک لهم ولا ییأس الضعفا من عدلک علیهم. میگه میفرماید که اگر تو این کار را انجام ندی ظالمان درباره رعیت تو طمع میکنند. میان چیکار میکنن؟ میان سوء استفاده میکنن. میگن ببینید این حاکم شما با یک چشم به همه نگاه نمیکنه.
اون رو یه جور دیگه
نگاه میکنه. بعد میگه رعیت تو رو فریب میدن.
بله.
خب میگم به همه با یک چشم نگاه بکن، به همه آقازاده و گرازاده هم نباشه.
بله.
بعد دیگه اگر این طور بکنی ظالم هیچ موقع نمیتونه بیاد رعیت تو رو فریب بده. و میگه اگر این گونه باشی رعیت هم درباره عدل تو ناامید نمیشن. ولا ییأس الضعفاء من عدلک علیهم. بزرگترین مرض یک جامعه مرض ناامیدی است که هست. آقا هم مقام معظم رهبری بارها فرمودن، گفتم بعضیا میخوان سیاه نمایی کنن، ناامید بکنن. چون خوب به خوبی میدانن ایشون که اگر مردم ناامید بشون خب دیگه چیزی باقی نمونه. و بعضی دشمن تلاش میکنه که مردم ناامید بکنه، آقا دیگه نمیشه، دیگه درست نمیشه. اگر با یک نگاه بکنید به رعیت، میگه این رعیت ناامید از عدل شما نمیشه. و موارد مختلفی، کرامت انسانی در انتصابات و فلان و اینها، به قدری موارد زیاد است و نهج البلاغه بهشون پرداخته. اما چه کنیم که ظالمان عصر نگذاشتن علی ابن ابی طالب اجرا بکند. اما درباره امام زمان اراده بر این تعلق یافته است که انسان از ابعاد مختلف به اون گمشده خودش یعنی کرامت انسانی برسه، و این همون معنای عدالت مهدوی است. انشالله
رب العالمین، و انشالله باشیم و ببینیم آن روزگار خوشی که زمین پر از عدل و داد می شود. تشکر میکنم جناب استاد، هوشیار استفاده کردیم. انشاءالله باز هم در برنامه آینده از شما استفاده کنیم. و همچنین تشکر میکنم از شما بینندگان و همراهان عزیز و ارجمند. از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر داریم و عرضه میداریم که یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتو بی منجی آدم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت.